ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه در مجلس استیضاح می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران از نحوه برگزاری جلسه سال از رئیس جمهوری در مجلس تقدیر کرد. سومین روز بررسی شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه هفته ی آینده در مجلس استیضاح می شود. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این تاریخ را به عنوان زمان استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است. اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نظام رتبه بندی معلمان، عدم دقت در تدوین کتب درسی، پرداخت نشدن مطالبات فرهنگیان و بی‌توجهی به مشکلات رفاهی آنها از جمله دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام شده. محمد بطهایی سومین وزیر دولت حسن روحانی است که در یک ماه اخیر توسط مجلس ایران استیضاح می‌شود. پیشتر وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اقتصاد از سوی مجلس از کار برکنار شده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از نحوه برگزاری جلسه سال از رئیس جمهوری ایران در مجلس، این جلسه را نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران دانست. آقای خامنه‌ای در دیدار با اعضای هیئت دولت در روز چهارشنبه خواستار اقدامات شبانه روزی مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی شد و گفت اختلاف نظرها میان مسئولان نباید رسانه‌ای شود، چرا که به گفته او باعث نگرانی و اضطراب مردم می شود. حسن روحانی که پیشتر وعده افشاگری در جلسه با قانونگذاران را داده بود، در آغاز سخنان روز سه‌شنبه‌اش در مجلس ابراز امیدواری کرد توصیه‌هایی که رهبر درباره این جلسه به او کرده را دقیقاً مراعات کند. در همین حال آیت الله خامنه‌ای با تکرار عدم انجام هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا، با انتقاد از اقدامات کشورهای اروپایی در زمینه برجام از دولت ایران خواست تا با وجود ادامه مذاکرات در این زمینه از کشورهای اروپایی قطع امید کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت اگر به نتیجه برسیم که با برجام حفظ منافع ملی امکان پذیر نیست، آن را کنار می‌گذاریم. ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت با انتقاد از رفتار ایران از توافق اتمی خارج شده و از آن زمان اروپا در تلاش است به همراه چین و روسیه اجرای این توافق را با برآورده کردن انتظارات ایران ادامه دهد. سومین روز از بررسی شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه آغاز شد. روز چهارشنبه برای دومین بار به استماع نظرات وکلای ایران اختصاص داشت. ایران میگوید آمریکا با بازگرداندن تحریم‌ها پیمان دوستی میان دو کشور را که در دهه 50 میلادی امضا شده زیر پا گذاشته است. آمریکا در دومین روز از این دادگاه با استدلال اینکه پرونده در حوزه اختیارات دادگاه لاهه نیست، ایران را به سوء استفاده از این ابزار حقوقی متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در گفتگو با رادیو ایران با بیان اینکه روند رسیدگی به شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری طولانی خواهد بود، خاطر نشان کرد که در نهایت هر تصمیمی گرفته شود از منظر حقوق بین‌الملل الزام آور نیست، اما فشارهای ناشی از این شکایت مؤثر خواهد بود. اما دیدبان حقوق بشر با انتشار خبر ضرب و شتم دراویش متحسن در زندان فشافویه در روز چهارشنبه از نقض حقوق اولیه دست کم 208 درویش زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب خبر داد. همچنین وبسایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش را پوشش می‌دهد، امروز از ضرب و شتم دراویش در زندان فشافویه خبر داده. همکارم هانا کاویانی در همین زمینه با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی در استرالیا گفتگو کرده که میشنوید.
رویه‌ای که حالا قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و سایر دستگاه امنیتی پیش گرفتن در مورد این وضعیت دراویش این هست که اینا میخوان صورت مسئله با کنن. توی زندان فشافوی توی 4 تا تیپ دراویش زندانی الان بیشتر از 6 ماه نگهداری میشن و اینها از 23 خرداد ماه در اعتراض وضعیت خیلی بد و اسفبار دراویش زن زندانی در زندان قرچک در تحصن هستند و امروز صبح مثل اینکه قرار بوده آقای مصطفی محبی رئیس سازمان زندان‌های تهران از زندان فشافویه بازدید داشته باشه که خب این هم علتش فکر کنم اون گزارش‌هایی بوده که بعد از آزاد شدن یکی از خبرنگاران داخل ایران از زندان فشافویه توی شبکه‌های مجازی منتشر شده بود. حالا امروز آقای محبی رفته بودن اونجا بازدید و حالا در حین بازدید ایشون یا بعد از بازدید ایشون نیروهای گارد ویژه در تیپ 3 زندان فشافویه اینها اومدن و یک جورایی دراویش زندانی رو به دو قسمت جدا کردن و یک عده‌ای در سالن قرنطینه بودن، یه عده‌ای در مقابل افسر نگهبانی بودن و اینها اومدن اون در بین این سالن و محوطه رو جوش داده بودن گارد ویژه که اینها رو بتونن جدا بکنن و اون عده‌ای که تحصن کرده بودن رو از همون اوایل صبح محاصره کردن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. این اتفاق که افتاده بوده دراویش سایر دراویش بند تیپ 3 اینها اون در رو تونسته بودن بشکنن و به بقیه این دراویش ملحق بشن. در این بین این اتفاقات اون گارد ویژه زندانی‌هایی که غیر درویش هستن رو هم جدا کرده بودن و می‌خواستن این تحصنی رو که از 23 خرداد تا الان ادامه داشته رو یک جوری بشکنن.
میشه این تحصن رو کمی باز بکنیم؟ این تحصن به چه شکل هست؟ یعنی در یک بخشی از زندان متحصن شدن زندانی‌ها و تکون نمی‌خورن از جاشون؟
بله، اینا از 23 خرداد در مقابل اون دفتر افسر نگهبانی و داخل سالن اینها تحصن کردن و خواستار آزادی دراویش زندانی زن در که در زندان قرچک نگهداری میشن هستن که اونها رو خب تو خرداد ما اوایل و اواسط خرداد ما این دراویش زن رو زندان قرچک شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و خیلی وضعیت بده حالا از نظرش بهداشتی که خود زندان قرچک داره و چه از نظر نگهداری و رسیدگی پزشکی اینها به اون اعتراض داشتن و خواستار آزادی این دراویش زن زندانی بودن. الانم تا چند دقیقه پیش خبری که به من رسید این بود که در تیپ 2 و 4 زندان فشافویه هم دراویشی که زندانی هستن اونها معترض شدن و خب مثل گارد ویژه هم به اون دوتا تیپ هم فرستاده شد و میخوان برخورد شدیدتری با کل دراویش زندانی زندان فشافویه انجام بدن. در تماسی که من با خانواده‌های این حالا دراویش زندانی داشتیم خیلی نگران وضعیت هستن چون چند تا حالا مکالمه تلفنی که تونسته بودن این دراویش زندانی به سختی با خانواده‌هاشون بگیرن این وضعیت رو به اونها گفته بودن و خیلی نگران. اینا حالا نمیدونن کجا باید مراجعه کنن، برن در به زندان، برن جلوی قوه قضاییه، بخوان برن جلوی سازمان زندان‌ها و با این وضع به قول امنیتی و جوی که داخل ایران هست حالا ما نگران بیشتر الان غیر از دراویش زندانی نگران خانواده هاشون هستن که اینا اگه بخوان برن پیگیری بکنن وضعیت این زندانی هاشون رو اونها رو هم ضرب و شتم کنن و به قولن جوابی نخوان بهشون بدن، فقط جواب خوشونت باشه مثل همیشه.
آقای نوری شما در سایت مرزوبان نور یک فایل صوتی هم منتشر کردید از این درگیری در زندان فشافویه، میخوام ببینم که این به چه شکل هست؟ شما به هر حال در خارج از ایران هستید، چگونه دسترسی دارید به داخل زندان و شرایطی که در زندان میگذره؟ این از طریق خانواده ها هست یا چگونه انجام میشه؟
ببینید خب این دراویشی که زندانن تو تمام زندان ها تا الان تلفن ها قطع نشده بوده و اینها میتونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و ما اطلاعاتی هم که داریم مثل همیشه الان سایت مجذوبان نور در این 13 سال ما هر اطلاع رسانی کردیم منابع اون خود خانواده دراویش بودن.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گناه‌آبادی. اما در ادامه یک گفتگوی دیگر رو بشنوید که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از یک دستورالعمل وزارت امور خارجه فرانسه خبر داده که در آن به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های کشور دستور داده شده تا از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل که رویترز میگوید به رویت خبرنگارش رسیده، همچنین هشدار داده شده که سفر شخصی به ایران از سوی افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مسئولیت دیپلماتیک نخواهد بود. رویترز موضوع برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه در قبال تهران را دلیل این تصمیم عنوان کرده، اما ایران اتهام دست داشتن در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری را رد کرده. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند را پرسیده که می‌شنوید.
در دوران احمدی نژاد که اتحادیه اروپا با ایران روابط بسیار کاهش داده بود، سطح روابط به گونه ای نازل شده بود که دستورالعمل داشتن که مقامات ایرانی فقط در حد مدیر کلها در سازمان ها و دوایر و وزارتخانه های اروپایی ملاقات بهشون داده بشود. یعنی یک مقام ایرانی به هیچ وجه با معاون وزیر و بالاتر بهش ملاقات نمیداره. این خبر رو من شنیدم، یادآور این نکته بود برای من که اگر چنین تدابیری رو فرانسه اتخاذ کرده و شاید کشورهای دیگه هم اتخاذ بکنن، برای من خیلی یادآوری اون دوران رو میکنه که سطح روابط در حال کاهش پیدا کردن هست. این که فرانسه از نه مردم عادی خودش، از دیپلمات‌های خودش بخواهد که سفرهای غیر ضروری انجام ندهن، معنیش این هستش که به هر حال سطح گفتگوها در حال تنزل پیدا کردن هستش. باز تاکید می‌کنم اگه خبر صحت داشته باشه.
آقای علیزاده، خبرگزاری رویترز میگه که هشدار داده شده که به اشخاصی که گذرنامه دیپلماتیک دارن در صورتی که سفر کنن به ایران شامل مسئولیت دیپلماتیک دیگه نخواهند بود. حالا شما تصور می‌کنید که به چه دلیل فرانسه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشه؟
شرایط کنونی یک دلیل عمده می‌بینم و اون دلیل عمده برمیگرده به یک خبر بسیار عجیب و غریبی که در همین ماه‌های اخیر اتفاق افتاد. در هنگام سفر آقای روحانی همین اخیراً به دو کشور سوئیس و اتریش، به ناگاه خبری درز کرد مبنی بر اینکه یک دیپلمات ایرانی در خاک فرانسه دستگیر شده. اون دیپلمات محل اقامتش اتریش بوده و دادستانی بلژیک علیهش اقامه دعوا کرده. معنیش این است که سه کشور اروپایی در مسئله دستگیر شدن یک دیپلمات، دقت بفرمایید، یک دیپلمات اقامه دعوا کردن و حتی در اونجا صدر اعظم اتریش از آقای روحانی خواست که این مسئله رو روشن کنن که این مسئله این دیپلمات چی بوده، یعنی آیا این یک عامل سازمان امنیتی بوده در پوشش دیپلماتیک وارد شده. و اون در اون خبر گفته شد که این افرادی رو تجهیز کرده بود برای دو نفر ایرانی بلژیکی دست به عملیات انفجار بزنن در خاک فرانسه. ابعاد خبر رو نگاه بکنید با عنایت به اینکه تا کنون این مسئله گشوده نشده که واقعا چی بوده، اگه دیپلمات بوده چرا خواسته بمب‌گذاری رو کمک بکنه. بعدن هم وزارت خارجه ایران منکر شد و گفتش نه، این فرد هیچ کار غیر متعارفی انجام نداده.
آقای علیزاده، تصور میکنید ماجرای احتمال بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس مشکلی ایجاد کرده باشه در روابط ایران و فرانسه؟ و اگر کرده، چگونه است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه تلفنی با حسن روحانی همتای خودش صحبت کرده؟ اگر در سطح رؤسای جمهوری میشه با هم دیگه صحبت کرد، چطور ممکنه که اون حادثه مشکل آفرین باشه یا هر چیز دیگری؟ دیدگاه شما در این باره چه است؟
مسئله انفجاری که انتصاب داده شده به این دیپلمات دستگیر شده برمیگرده به همین انفجاری که گفته شده او تدارک کرده و تجهیزات رو دست فرد ایرانی بلژیکی رسونده. ای بسا این صحبتی که آقای مکرون با آقای روحانی کرده و ما خیلی از محتوای اون خبر نداریم، یکی از ابعاد خبر مسئله همین تقاضای فرانسه است که در این خصوص ایران روشنگری بکنه. قاعدتا میتونه یکی از محورهای صحبت آقای مکرون با همتای ایرانیش همین تقاضای روشنگری در این مسئله باشه. در فرض اینکه قانع نشده باشه، چنین تدبیری رو از قبل اندیشیده بودن. الان خبرش رو از طریق رویترز درز دادن که نخستین واکنش منفی فرانسه به گفتگوی ظاهرا غیر سازنده دو رئیس جمهور باشد.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دو روز پس از توییت وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه تنگه هرمز در کنترل ایرانی است، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کرد که اگر کشورهای متخاصم فراتر از حقوق بین‌الملل عمل کنند با اقدام سپاه پاسداران مواجه خواهند شد. متن کامل رو در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.